أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسئله اول، بعد از اینکه بحث گذشته رابطه با طهارت آب بر و اینکه اگر آب بر متنجس شد، در صورتی که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرد، گفتیم طهارتش به زوال این وصف تغییر شده است. اگر وصف بو یا طعم یا رنگ تغییر کرد و به صورت اول بر بازگشت شد، آب بر طاهر میشه. خب با توجه به اون چی که قبلا به عرض رسید، حالا مسئله اول این فصل را سید رضوان الله علیه این طور مطرح میکنند: ماء البئر المتصل بالماده اذا تنجس بالتغير فطهره بالزواله. اگر آب چاه نجس شد به تغییر یکی از اوصاف ثلاثه اش، میفهمند طهارت آب چاه در این صورت به زوال این تغییری است که در طعم یا رنگ یا بوی چاه حاصل شده. میفرمان فتح روحو به زوال، طاهر شدن آب چاه به زوال این تغییری است که در اثر نجاست در چاه حاصل شده. ولو من قبل نفسه، گرچه این زوال تغییر از ناحیه خود چاه حاصل بشه. خب چاه طبعا ماده داره، چون ماده داره ممکن است که کم کم به وسیله همون ماده‌ای که از چاه در این چاه نفوذ میکنه، اون تغییری که حاصل شده است اون تغییر از بین بره و آب چاه به طیب اولی برگرده یا مثلا به رنگ اولش برگرده. پس سرانجام سید میخواد بفرماید که اگر آب چاهی که تغییر کرد یکی از اوصاف ثلاثه‌اش و متنجس شد، حالا طهارتش به چند چیز حاصل میشه. یکی به این که چون متصل به ماده است، اگر تغییرش خود به خود از بین رفت و برگشت آب چاه به وضع اولی خودش، این آب طاهر خواهد شد. پس میفهمند ولو این که ولو من قبل نفسه فرضاً ان نزول المطر علیه او نزحه حتی یزول. خب اگر به خودی خود آب چاه تغییرش از بین رفت و بعد طاهر شد، دیگه به طریق اولا اگر فرض کنیم آب جاری داخل در چاه شد و طعم چاه و بوی چاه را تغییر داد، یا اونقدر باران ریخت که در اثر نزول باران وضع چاه تغییر کرد، به طریق اولا در اینجا آب چاه طاهر خواهد شد. پس می‌فرماید فضلاً ان نزول المطر علیه او نزحه، یا نه بکشیم ای آب چاه را بیرون بیاریم تا در نتیجه جایگزین بشه به آب ماده، به اون اوصاف ثلاثه‌اش تغییر برگرده به حال اول. ولا یعتبر خروج ماء من المادت فی ذالک حتی معتبر نیست. اگر نظر کنیم معتبر نیست که حتی آب از منبع چاه وارد چاه بشه، نه، اگر کشیدیم آب چاه را تغییر کرد اون صفت فاسد نجاست، خود به خود آب چاه طاهر میشه. خیلی ادعای بزرگیه. ما این مسئله را تحلیلش کردیم به سه بخش و بازگشت را به سه فرع در فرمایش سید بررسی کردیم. فرع اول این که آب چاه اگر متنجس شد به یکی از اوصاف سراسه، طهارتش به زوال تغییره. خب این چون اول این فرمود، دیگه فرمود ما اول بعر المتصل بالماده اذا تنجس به تغییر و تخرهو به زواله، طاهر شدن آب چاه به زوال تغییری است که در اثر نجاست حاصل شده. این فرع اول. آب کر آقایان اگر نجس شد، یکی از اوصاف سراسش، خب بمانه و تغییر کنه، مسلماً نجس باقی بر نجاسته. یک آب کری توی منزل شماست، خون ریخته و بعد رنگ آب کاملاً قرمز شده با خون نجس، مسلمه اگر این بمانه، بعد با اشعه آفتاب یا غیر این برگرده دو مرتبه صاف بشه، میگیم این آب کور قطعا نجسه، ولو این که اون رنگ خون از بین رفته باشه. اما در آب چاه ادعای سید اینه که خیر، اگر آب چاه این تغییرش ولو خود به خود از بین برود، آب چاه طاهر میشه. درست؟ این فرع اولی که سید در این مسئله متعرض میشوند. خب دلیل این قضیه چیه؟ دلیل این فرمایش صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی بود که در آن صحیحه فرمود ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا اذا تغیر مثلا لعن تعم ریحه او تعمو فینزح حتی یتیب. فرمود آب چاه به نفسهی طاهر است، یعنی دارای دو خاصیت، هم دافع نجاست هم رافع نجاست. به نفسهی آب چاه دارای این دو خاصیت هست، لا یفسده شیء، یعنی اگر من نجسی در آب چاه هم بریزه او را فاسد نمی کنه و نجس نمی کنه. بعد فرمود مگر اینکه تغییر کنه یکی از اوصافش. بعد فرمود که اگر تغییر کرد ینزح، نزح میشه و آب چاه کشیده میشه. بعد فرمود ینزح حتی یذهب ریحه و یطیب و طعمه، آب چاه را میکشیم تا اینکه طعم آب چاه به حال اول برگرده. میفرمان از این جمله‌ای که ینزح حتی یطیب، مدار بر بازگشت طیب، یعنی اگر اون طعم آب چاه برگشت به حال اول، این آب دیگه آب چاه بعد از تغییر به نجس طاهر میشه. خوب دقت کنید از این جمله، این که فینزح حتی یتیب، نصب می شود آب چاه تا برگرده و طعمش به طعم اولیه برگرده. پس مدار اینه که اگر آب چاه طعمش برگشت به طعم اولی، حتی یتیم طعمو طعمش طیب بشه و خوب بشه، این کافیه در حصول طهارته. بنابراین پس این که میگه حتی یزو حتی به نفسهی، اگر آب چاه خود به خود هم تا طعمش عوض شد، این کافیه. چون علت فرمود این که علت طهارت چاه این است که بعد از نجاست طعم او برگرده به حال خودش. پس با کر فرق داره. کری که آب راکد فضلا اگر برگشت، مثلا همونطور که عرض کردن حوض منزل شما رنگ خون برداشت و بقید یکی دو کرم هست، اگر بمانه بعد کم کم رنگ خون از بین برود و آب عادی بشه، طاهر نمیشه. اما چاه یک خصوصیتی داره که اون خصوصیتش اینه که اگر یتیم و طعمو برگشت طعم او و عادی شد، میفرمان طاهر میشه. پس این که سید میفرماد به این که ولو من قبل نفسه، ولو این که تغییر از قبل خود چاه بشه و چیزی در چاه وارد نشه، نزح هم نشود، در این حال موجب برای طهارته، این از این حدیث استفاده شده صحیحه ابن بزی که فرمود حتی یتیب فینزه حتی یتیب طعمه، میزان طاهر شدن طعم چاه برگرده به حال اول. وقتی برگشت به حال اول دیگه طاهر میشه. میگیم آخه در حدیث فرمود یونزه نزه بشود بعد طعمش برگرده به حال اول. میگیم این یونزه دیگه مقدمه است و در وجوب ذل مقدمه تأثیری نداره. نزه کردن یعنی کشیدن آب چاه خودش در طهارت چاه دخیل نیست، بلکه اون چه در طهارت چاه دخیله علت هم که بازگشت به حال اول. یونزه کیتی به طعم، تا اینکه طعمش برگرده. خب اگر طعم برگشت، این موجب برای طهارت چاه خواهد شد. پس بنابراین فرع اول این شد که فرمودند به این که فرع اولی که از حرف سید استفاده میشه، مدار بر همون عوض شدن طعم چاهه. چون که فهمیدیم تعلیلی که در روایت وارد شده به اون علت زوال حتی یتیب طعمو برگرده طعم چاه به حال اول، این علت برای طهارت چاهه. همیشه هم خوندیم علت هم معممه هم مخصصه، یعنی علت طهارت یزید حتی یتیب طعموس، بازگشت طعم چاه به حال اوله، این علت برای طهارت چاهه. خب پس فرق داره چاه با کور برای دیگه. آب راکد اگر خود به خود از بین برود حالت نجاستش تغییر کنه برگرده به حال اول، او چون آب راکده و متصل به منبع نیست، این موجب طهارت نمیشه. اما آب چاه چون متصل به منبعه، حتی یتیب طعمه، همینقدر که طعم چاه تغییر کرد، کافی در طهارت آب شاهه.
در آب پر است که اگر رنگ کبیر کرد بعد بر
تک حالت آب. نه نه اون اصلا نیم قطعیه، اون که مسلمه که در این صورت طاهر نمیشه دیگه، نیست. حالا شما توی منظرتون اگر یه آب کری بود رنگ خون برداشت بعد موند چند روزی گرگشو برش به حال اول، خب قطعا نجس او. اما آب شاه نه، آب شاه به خاطر بعد از چون تعدیل فرمود لأن له ماده، چون آب شاه دارای ماده است پس اگر یتیب و تعمه برگشت تعمش به حال اول طاهر میشه. این مقدمه است، اون نزد خودش دخیل نیست، میخواد دای سید اینه. حالا توجه کنید، عرض کنم بزرگتون که علت همان حتی حکم دلیل عبارت از اینکه حتی یتیم تعمو، گفتیم که علت معمل لعن معممه متمخصصه، مخصوصا که تعلیلم کرد لعن له ماده، چرا وقتی که تیب پیدا کرد طاهره چون دارای مادهه. اما آب کر در راکه دیگه دارای ماده نیست، آب جاری هم چون دارای ماده بله، اما آب کری که در ماکده او چون دارای ماده نیست طاهر نمیشه. ولی آب چاه دارای ماده است و موجب برای طهارتش میشه. خب پس نز چیه؟ گفتیم قبلا نز وجوبش یا وجوب تعبدیست که شیخ فرمود، که گفتیم شیخ طوسی دلیل برش نیست، استحبابش هم دارای دلیل نبود، زیرا روایت حمله بر تقیه می شد و روایاتی که حمله بر تقیه می شه دیگه ازش استفاده استحباب نمی شه. بله، مگر همون که گفتیم داخل بشه در عنوان النظافت و من الایمان. پس این فرع اول. خب در این فرع اول که استاد ما هم به این باوره، سیدم همینطور میگه، بسیاری از محشینم قبول کردن حرف سید را، اشکال بزرگی که هست، یک اشکال را شیخ انصاری کرده، فرموده است این کیتی از روایت یادتون هست، خوبی که این روایت رو بخوانیم، این روایت رو بله کی یا حتی یتیبه کی داره یا حتی بله فیون ده فیون زه حتی یتیبه. از من مرحوم شیخ میفرمند به این که این یوند حتی یتیب تعمو، مسئله این نیستش که این فقط مقدمه باشه و دخیل در اصل طهارت نباشه، مسئله این استش که میگیم این یوند حتی قایت حتی یتیب تعمو، بله فیوند حتی یتیب تعمو، میگه این قایت برای یونزه است، نه اینکه این علت باشه برای طهارت. میگه یونزه نزد میشه تا برگرده طعمش به حال اول. دقت کنید، یونزه حتی یتیب طعمو. پس حتی یتیب طعمو علت نیست، بلکه غایت برای طهارته. میگه به این که باید این را بکشیم تا در نتیجه برگرده آب چاه به طهارت اول. فرق بین این که بگیم تا آب چاه با تغییر نجس میشه، نزع میشه، علت این که طاهر میشه چیه؟ حتی یتیب طعمو. مگر اگر حتی به صورت تعلیل باشه، حق با شماست که بگیم بله، مدار بر بازگشت طعم آب نجس به آب طاهره. حالا اگر آب چاه برگشت و تیب پیدا کرد به خاطر ماده کافیه، و بعد بگیم حق با شماست که اگر تیب پیدا کرد ولو بدون نزع هم کافیه. اما اگر حتی غایت نزع باشه، باید که معناش اینه باید نزع کرد. چرا؟ تا کی نزع کنیم؟ اونقدر نزع کنیم از چاه تا طعمش تغییر کنه. از این چی میفهمین آقایون؟ خیلی این دوتا برداشت مختلفه. اگر بنا شد حتی غایت برای نزع باشه، معناش اینه که باید آب اونقدر کشید تا در نتیجه آب چاه برگرده به طعم شیرین اول. اگر این باشه، پس معناش اینه که باید وقتی را که بازگشت انجام میشه به سببی از اسباب باشه، نه فقط ماده کافیه، بلکه به خاطر اینی که ما نزع میکنیم از این جهت طاهر میشه. ببینید آقایون، مسئله ای که شیخ نظر داره و بسیاری از بزرگان، من جد دیدم آقای لاریجانی که فضلا ذکر کردن، مرحوم هاشم هاشم پدر این بزرگواران، ایشون هم داره روی این تأکید میکنه. مسئله این استش که آب شاه فضلا وقتی که ما میکشیم با دلو، قاعدتاً چون ماده داره بلافاصله جایگزین میشه. یک دلو که میکشیم آب دیگر جایگزین اون میشه. دلو دوم، 50 دلو که بکشیم تدریجاً، همونطوری که استاد در روز چهارشنبه فرمایش ایشون، روز سه‌شنبه حرف ایشون را تأیید کردیم، این کشیدن چاه با دلا تدریجاً موجب برای جایگزینی آب ماده چاه در چاه میشه. طبعاً وقتی اینطور شد، هی که بکشیم یه آب، یا که حالا بفرمایید توی حوضی تو خانه شماست، خانه شما آب حوض در اثر خون رنگین شده، از این طرف شما یک دلو میکشید میریزید دور، آزاده شما هم یک دلو آب چاه را میریزید توی حوض، خاصیتش چی میشه؟ هی که شما آب را تدریجا برداشتید، دیرون آب خونی را دیرون ریختید، آب جدید که آمد دیگه اون حالت رنگ رو تدریجا از بین میره تا رنگ آب برمیگرده به رنگ اولی. شیخ میگوید که این حدیث شریف در این مقامه که میخواد بگوید ما نزع کنیم آب را، و با نزع آب هی چون تدریجا ماده هست از ماده آب جایگزین میشه، و حالا که جایگزین شد طعم آب چاه کم کم عوض میشه. خب اگر این باشه، پس اگر تغییر طعم من قبل نفسی شد کافی آقایان یا کافی نیست؟ بله، قهرن کافی نیست، بلکه این تغییر ناشی از نزه ما و جایگزین شدن آب ماده در جای اینه. از من روشن شد. پس ببینید آقایون، مرحوم استاد به تبع سید و به تبع خیلی دیگر آمدن تعلیم علت را حتی یتیب طعمو گرفتن، گفتن اگر طعم آب چاه متغیر برگشت و طعم چاه تمام شد کافیه در حصول طهارت آب. حالا ولو اینکه این طعم از قبل خودش باشه، چاه راکده، دستم به چاه نمیزنیم، نزح هم نمی کنیم، اما تدریجا اگر آب چاه از بین رفت، اون حالت متغیرش که نجس بود اگر از بین رفت طاهر میشه. پس نزح چیه؟ نزح دخیل در طهارت نیست. اونی که دخیل در طهارت حتی یتیم طعموس، همین که طعم چاه برگشت به حال اول کافی در حصول طهارت، لأن له ماده. چرا کافی آقایون؟ چون آب چاه دارای ماده است. پس خصوصیتی که در آب چاهه اینه که چون دارای مادهه، اگر نجاستش تغییر کرد برگشت به حال اول کافیه. به عکس کر آب راکد اگر خود به خود تغییر کرد کافی نیست، اما چاه اگر تغییر کرد اون حالت نجاست آب و برگشت و به حالت طاهر کافیه. چرا کافیه؟ لأن له ماده. روشنه؟ این استظهار سیده، استظهار سیدنا الاستاد. اکثر بزرگان یعنی بسیاری اینطور برداشت کردن. اما اگر بناشو که حرف شیخ را قبول که شیخ انصاری میگه آقا این حتی غایت نزهه، نه این که علت برای طهارته. آب را باید بکشیم، اونقدر بکشیم تا آب چاه طاهر بشه. چرا؟ خب معلومه، چون هی که میکشیم از آب چاه، دو مرتبه با آب ماده جایگزین میشه. لذا چون جایگزین میشه، پس آب جدید میاد و در نتیجه اون نجاست را مبدل به طعم طیب میکنه. این اگر باشه، پس بدون نزع یا بدون عمل دیگر، اگر طهارت، اگر نجاست آب چاه خود به خود از بین بره، طاهر میشه یا نه آقایان؟ نمیشه. روشن شد؟ حالا نظر شما چیه؟ خب آیا میرزا هاشم یک حرفی قشنگی میزنه، میگه به این که بالاخره طهارت و نجاست هم یه مقداری موکول به عرفه. ما اگر بنا باشه که واقعا نقش عرف را در مسئله مؤثر بدانیم، در نظر عرف مسئله اینه که ما بکشیم آب را، آب دیگری جایگزین ای بوشه تا در نتیجه وضع آب تغییر کنه و این تغییر موجب طهارت بشه. میگه غریزه عرف. اولا میگه معمولا کدام چاه شما نشون داری که آب بکشیم ازش تغییر نکنه؟ خب هر چاهی در دنیا پیدا میشه، معمولا چاه‌های دنیا اینطوره که آب که بکشیم دو مرتبه باز از منبع جایگزین میشه. ما آب چاهی داشته باشیم که با نزح جایگزین نشود نیست یا خیلی کمه؟ خیلی کمه این اتفاق. حالا که کمه، بنابراین میگه ضمن طبع عرفی هم بر اینه که آقا کشیدن ناب نجس در صورتی موجب برای تغییر میشه که بلافاصله هر مقدار بکشیم دو مرتبه جایگزین بشه و بعد با جایگزین شدن تغییر کنه اون حالتی که موجب نجاست شده. اینه که منشأ میشه از برای طهارت شاه. پس اگر این منشأ میشه ما نمیتوانیم بگیم که اگر خود به خود آب چاه تغییر کرد ولو نز هم نشود آب طاهره. باشه نه زوال به نفسه نیست که نز کن حتی یتی یونز حتی یتی به تعمو نز کنیم تا اینکه آب شاه برگرد طیب بشه. نه میشه اگر آب میجوشه دیگه به قول شما مگر بجوشه بیاد بالا. بله نه ببینید اگر فرض کردیم معمولا آبای چاه در یک جا راکت میشه دیگه نیست، منتها هی که ما بکشیم دو مرتبه جایگزین میشه، اما اینطور نیست که آب بجوشه. بله اگر فرض کردیم یه چاییست که هی خودش میشه قلقل از زیرش میشه شما یه بحث دیگریه، اما معمولا چاها اینطوری هست که ما شما هم دیدید ما هم دیدیم بگه چاها اینطوری که بر میداره آبدش دو مرتبه باز از اون از منم جا ماده میاد دو مرتبه جایگزین میشه، نه اینکه به واسه بجوشه ولان که چای آرتیزن میشه به قول عرب از منم. خب حال نه 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 من چرا نز علت میشه برای طیب انتها. حالا اگه هر علت دیگر آمده نز شد مثل اینکه آب چاه از دیگر از بیرون ریختیم آب جاری درش ریختیم. نه بینید ما عرفیت هم باید بر نداریم میگیم نز میکنیم برای چی نز میکنیم؟ چون که اون آبهایی که ملبس شده به نجاست و رنگش یا طعمش از بین شده با نز اونها کم میشه به هی جای بزین آب صاف میشه. نه تعبد نداریم هر من ردش تعبد شما فهمیدید؟ ما نگفتیم تعبده، ما میگیم این نز مقدمه میشه برای اینکه جایگزین بشه آب پاک جای اون آب ملبس شده. من اینه میگم شما اگر به هر وسیله این کار انجام بدید ما حرفی نداریم، اما اگه بنا باشه که شما خواسته باشید بگید که آب شما همونطور که هسته هست و بعد اینطور میخواد سید بگه متصل شویم به ماده است ولی خود به خودم از بین بره طعم تی پیدا بکنه بازم پاکه، این نه این مشکل میشه. این ها ماده خاصیتش آفرین ماده خاصیتش اینه که یونزه لن له ماده، حالا که کشیدی چون ماده داره ماده میاد جای منظور، اون چه که شما کشیدید ماده میاد جای او رو جایگزین میشه. برای این اساس فضلا امتداء شرط میشه یا نه آقایون؟ چرا دیگه باید امتداءش بشه تا تغییر کنه دیگه. اگر خواسته باشه طعم آب برگرده به طیب اول بدون امتداء حاصل نمیشه دیگه. برای این اساس بسیاری از فقها هم امتداء رو اعتبار کردن که گفتن باید امتزاج بشه تا در نتیجه اون حالت حاصل بشه. انشاءالله باقی